بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون و آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون. این خطاب به یا بنی اسرائیل یک خطاب تشریفی است، نظیر یا بنی آدم، برخلاف خطاب یا ایها الناس که در خطاب یا ایها الناس نکته تشریف نیست. اما وقتی گفته شد یا بنی آدم، انسان را به کسی منتسب می کند که معلم همه ملائکه است، مسجود همه ملائکه است و همه اسما را می داند و نظائر. کتاب یا بنی آدم یک خطاب تشریفی است، چون که خطاب یا بنی اسرائیل نسبت به اهل کتاب هم یک خطاب تشریفی است. اینها را به عنوان فرزند اسرائیل سلام الله علیه می شناسد. اسرائیل همون لقب یعقوب سلام الله علیه است که خدای سبحان از یعقوب با تجلیل و عظمت یاد می کند. فرمود و انه لذو علم لما علمناه، از یعقوب با جلال و شکوه یاد می کند. بنابراین وقتی خدای سبحان به انسان فرمود یا بنی آدم، یعنی راهی را طی کنید که پدرتون که معلم ملائکه است اون راه را طی کرد. و اگر به اهل کتاب گفته می شود یا بنی اسرائیل، یعنی راه یعقوب سلام الله علیه را طی کنید. از اونها به عنوان یهود هم نام برده می شود که نسل چهارم اسرائیل و یعقوب سلام الله علیه هست. اما عمده تعبیری که خدای سبحان از اهل کتاب می کند همون بنی اسرائیل است. اینها را به عظمت یعقوب آشنا می کند. گاهی مجموع فرزندان یعقوب و فرزندان اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل و بنی اسماعیل را به عنوان بنی ابراهیم و اینکه ابراهیم سلام الله علیه پدر شماست یاد می کند. در پایان سوره مبارکه حج مسلمان ها را فرزند ابراهیم می داند. می فرماید و جاهد و فی الله حق جهادی و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. بنی اسرائیل و بنی اسماعیل همه فرزندان ابراهیم هم. اما ایرانیان و امثال ایرانیان از سایر فرق اسلامی اینا بنی ابراهیم نیستن، نه بنی اسرائیل هم نه بنی اسماعیل. اسرائیل که لقب یعقوب سلام الله علیه است و یعقوب از اسحاق نشأت گرفته است، اسحاق و اسماعیل از فرزندان ابراهیم هم. اما ایرانیان و سایر فرق اسلامی اینا نجز بنی اسرائیل هم نجز بنی اسماعیل هم. ولی خدای سبحان اینا را فرزندان ابراهیم می داند، چون انبیا پدران مردم هم و امت فرزند پیامبر به حساب می آید. لذا خدای سبحان می فرماید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. این که فرمود ابراهیم پدر شماست و شما فرزندان ابراهیمی، اختصاصی به فرزندان صلبی ندارد، اختصاصی به عرب و مانند اونها ندارد. اونایی که فرزندان اسماعیلن یا فرزندان اسحاقن منحصرن اونها مراد نیستن. هر کس مسلمان از فرزند ابراهیم است. این که خدای سبحان ابراهیم را پدر معرفی می کند برای همون تکریم و تجلیلی است که می خواهد از مسلمین به عمل بیاورد که شما فرزندان معنوی ابراهیم خلیل سلام الله علیه و او پدر شماست. چون اب غیر از والد است، والد معمولا به همون پدر صلبی اطلاق می شود، ولی اب هم بر پدر صلبی هم بر معلم هم بر مربی و مانندون اطلاق می شود. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. بنابراین این که در بسیاری از آیات خدای سبحان یهود را به عنوان یا بنی اسرائیل یاد میکند برای آن است که اینها همون خط مش اسرائیل سلام الله علیه، یعنی حضرت یعقوب سلام الله علیه را ادامه بفرماید یا بنی اسرائیل به یاد نعم من باشید. چون نعمتی که انسان به آبای اینها اعطا کرده است در حقیقت به همین فرزندان اعطا کرده است، چون اینها یک رشته خواهند بود. در پایان آیه اول فرمودید ایای فرهبون که سه نکته در این ایای فرهبون بود که به عرض رسید. در آیه دوم بفرماید به این که وعیای فتقون، که باز اینجا هم سه نکته است، یعنی ضمیر فصل آوردن اون را قبل از فعل ذکر کردن، فا حرف فا را روی امر در آوردن که نشانه جواب شرط محذوف است، و نون هم مکسور باشد که کسره نون نشانه حذف یاست، همه و همه اینها علائم تأکید است. یعنی تنها از من بترسی. گفتم رهبت برای مراحل اولیه سلوک است، تقوا برای مراحل وسطا و نهایی. انسان اول باید بترسد بعد به راه بیفتد. لذا در آیه قبل فرمود ایای فرهبون، در آیه بعد فرمود ایای فتقون. انسان تا راهب نباشد نه حراست نمی پرهیزد. پرهیز بعد از ترس است. اگر کسی ترس نداشته باشد پرهیزی ندارد. اگر کسی راه را پرخطر بداند می ترسد، و اگر کسی ترسید می پرهیزد. لذا اول رهبت را ایجاد کرد، همون ایای فرهبون. وقتی که انسان ترسی اونگاه می پرهیزد تا از ترس نجات پیدا کند. تنها چیزی که انسان را نجات می دهد و پرهیز از او سودمند است تقوای خداست، همون به ایای فتقون. و تنها زاد راه را هم قرآن کریم تقوا می داند، یعنی به انسان هشدار می دهد که شما مسافرید، یک موجود نیستید که مثل سنگ یا غیر سنگ سر جاتون بمانید. یا ایال انسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقید. پس اصل سفر برای انسان یه امر ضروری است. انسان این چیزی نیست که بتواند دائما در دنیا بماند. پس انسان مسافر است، و مسافر هم که بدون زاد و توشه نمیتواند سفر کند. اگر انسان مسافر است و اگر مسافر بدون زاد و توشه نمیتواند سفر کند، زاد و توشهش را قرآن مشخص کرده، متزود و فین خیر از زاد تقوا. به غیر تقوا هم دستور نداده است. نه انسان میتواند بگوید من سفر نمی کنم، نمیتواند بگوید مسافر زاد راه نمیخواهد، نمیتواند بگوید زاد راه مسافری که الالله سفر میکند غیر از تقواست. بنابراین فرمود تزود و فین غیر از زاده تقوا. ولی تقوا مال کسیست که میترسد، و اگر کسی اهل ترس نیست اهل پرهیز نیست. لذا خدای سبحان به یک عده دستور تقوا نمیدهد. میفرماید اعملوا ما شئتم، هر چه خواستید بکنید. دستور تقوا مال کسیست که از خدا بترسد. اگر کسی از خطر آینده میترسد، طبیب به او دستور پرهیز میدهد تا از اون خطر در امان باشد. ولی اگر کسی مرگ برای او یقینی شد، او از مرگ نباید بترسد، چون یقینا میمیرد دیگر جا برای پرهیز نیست. این که خدای سبحان نسبت به یک عده دستور تقوا میدهد، فرمود فتقو یا فلیتقو الله و امثال ذلک، به نسبت به عده هم دستور تقوا نمیدهد، فرمود که اعملوا ما شئتم، هر چه خواستید بکنید، مثل آن است که طبیب گاهی به بیماری که قابل علاج است دستور پرهیز میدهد، ولی بیماری که کارش از علاج گذشت به او میگوید هر چی میل داری بخور. او باید بفهمد کار از علاج گذشت، نه یعنی سالم شدی. این که خدای سبحان به یک عده دستور تقوا میدهد، به یک عده میگوید هر چی خواستید بکنید. نه اون که از خدا میترسد میپریزد. ترس نعمت خوبی، ترس از خدا. لذا هر سه گروه را در همون بیانی که از امیرالمومنین سلام الله علیه، از امام حسین سلام الله علیه، از امام صادق سلام الله علیه مجمع نقل شده است، به عنوان عابدین الهی شمرده است. منتها یه عده خوفن و رهبتن، یه عده شوقن و رغبتن، یه عده حبن لله که تلکه عبادت الاحرار. هر سه گروه عبادتشون مقبول است. خوف بله، خوف از خدا بله، نعمت خوبی هم هست. ترس از خدا نعمت خوبی است، و این ترس زمینه پرهیز را فراهم میکند. انسان که میترسد میپرهیزد، اون که نمیترسد پرهیزی ندارد. لذا خدای سبحان به یک عده که اهل ترسند و اهل راهند، به اونا دستور تقوا میدهد. عده ای که حرفشو این است سواهن علینا او استم لم تکو من الوائزین و امثال ذلک، به پیغمبر بفرماد سواهن علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا حرفی تو را نمیپذیرم درباره این گروه میفرماد که اعمل و ماشئتم، هر چه خواستید بکنید. این اعمل و ماشئتم مثل آن است که طبیب به بیماری که کارش از علاج گذشت میگوید هر چه میل داری بخور. این که میگوید هر چه میل داری بخور یعنی کارت از علاج گذشت، نه یعنی سالم شدی. خدای سبحانم به یک عده دستور تقوا میدهد، به یک عده میگوید هر چه بخواد بکنید بکنید. پرهیز زادراه است، سالم به مقصد میرسد. لذا در آیه کریمه قبل اول دستور رهبت و ترس داد، در آیه بعد دستور تقوا داد. انسانی که میترسد به راه میافتد، به راه خدا. و انسانی که در راه خدا زاد و راهله میخواهد و زاد و راهله مسافر الالله تقواست، که تزود و فین خیر از زاده تقوا. نه کسی که اهل سیر الالله هست ترس او را وادار میکند که حرکت کند. اگر نترسد که سیر به سمت لقای حق ندارد. این ترس زمینه است. اون ترس وقتی زمینه شد انسان به راه میافتد، وقتی که بخواهد به راه بیفتد زاده راه تهیه میکند، اون تقواست. بسیار خوب. اما در این آیه که در کنار هم قرار گرفتن تکرار نیست. رهبت غیر از تقواست، مرادف هم نیستن و هم رتبه هم نیستن. نه ترادف است نه تساوی، نه این دو لفظ به یک معناست نه این دو معنا همسانن، بلکه رهبت مقدمه تقواست. بنی اسرائیل به دو گناه مبتلا بودن. یک گناه مشترک بود بین احبار و رهبان و بین توده بنی اسرائیل، و یک گناه دیگر مخصوص احبار و رهبانشون بود. اون گناهی که مشترک بود همون زلالت بود. اون گناهی که مخصوص احبار و رهبان است اذلال است. لذا خدای سبحان هم مسئله خطر زلالت را بیان میکند هم خطر اضلال را. فرمود گم نشوید و عده‌ای را هم گمراه نکنید. اون که فرمود گم نشوید یک نهی مشترک است. این که فرمود گمراه نشوید یک نهی خاص است که ناظر به علما و احبار روحبان است. اونها هستند که انجیل شناس و تورات شناس بودند و تعریف میکردند و به رأی خود تفسیر میکردند و کتمان میکردند. این گروه همانند فرائن حق را فهمیدند و انکار کردند. همونطوری که در باره فرائن خدای سبحان فرمود و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، یعنی با اینکه یقین پیدا کردند ما از ذلک حرف موسی کریم سلام الله علیه رو رد کردند. در باره علمای اهل کتاب هم فرمود فلما جاءهم ما عرفوا به کفروا، یعنی در عین حال که شناختن کافر شدند. وقتی که قرآن آمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود را معرفی کرد و اونها رسول خدا را شناختن، بعد از معرفت کفر ورزیدن با اینکه فهمیدن. در همین سوره مبارکه بقره آیه 89 این چنین فرمود ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، همون که در بحث دیروز گذشت که یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یعنی با اینکه حق برشون روشن شد انکار کردن. نظیر فرائنه که لقد جاهدوا بستکبرت انفسهم، یعنی با اینکه فهمیدن حق با موسی کلیم است روی استکبار انکار کردن. و جاهدوا بها واستیقنت انفسهم، در اینجا هم فرمود فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. در بخش های دیگر خدای سبحان فرمود به اینکه شما کتمان میکنید و حق را پشت سر میگذارید. به این پشت سر گذاشتن باعث میشود که در قیامت هم نام اعمال شما به پشت سر شما به شما القا خواهد شد و اعطا خواهد شد. در تتمه همین آیات فرمودن به اینکه و ایای فتقون ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، شما حق را به باطل مخلوط نکنید، ملتبس و مشتبه نکنید، بگذارید مردم حق را بشناسن. و همچنین حق را به لباس باطل نپوشانید که حق را کتمان کنید و باطل را روکش او قرار بدید و باطل را لباس قرار بدید و حق را ملبوس و متلبس به لباس کنید که مردم لباس را ببینند و حق را که متلبس است نبینند. این کار را نکنید. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. این و انتم تعلمون نظیر همون فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به است، مشابه همان است که در باره فرائن فرمود که اینها شناختن و جهدوا بها و استیقنت انفسهم. اینجا فرمود شما که میدانی چرا کتمان میکنید، چرا حق را با لباس باطل میپوشانی که حق پوشیده بشود. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. این معنا را گاهی به صورت استفهام ذکر میکند، گاهی به صورت نهی، گاهی فرمود لمه تلبسون الحق بالباطل، گاهی هم نهی دارد. نهیش همین آیه است که الان خوندش. در باره کتمان حق خدای سبحان فرمود هر کس حق را کتمان کرد قلبش معصیت کار است، خواه در باره اهل کتاب، خواه غیر اهل کتاب، خواه در باره اصل دین، خواه در باره بعضی از فروع دین. این آیه که در باره کتمان شهادت نازل شده است، آیه 283 سوره بقره، مخصوص کتمان شهادت نیست. فرمود به این که ولا تکتمو شهادته و من یکتمها فانه آثم قلبه. اگر کسی حق را بداند و در محکمه عدل اله، در نظام اسلامی، در حضور قاضی عادل شهادت ندهد و کتمان کند، قلب او معصیت کرده است. و من یکتمها فانه آثم قلبه. کتمان شهادت نشانه آن است که قلب انسان کاتم معصیت کرده است، که خدای سبحان گناه را به قلب نسبت داد. در حقیقت قلب است که گناه می کند و منظور قلب همون روح انسانی و حقیقت و جان آدمی است، نه این قلبی که در پیکر انسان در قسمت چپ قرار دارد. اون را قرآن خیلی معتبر نمی شمارد. این که می فهمد هر کس دارای قلب باشد این معنا را می فهمد، نه یعنی این قلب ظاهری که در قسمت چپ پیکر هر انسان قرار دارد، چون این را هم انسان این قلب را دارد، هم حیوان این قلب را دارد به مانند آن. این که فرمود سخنان ما را کسی درک میکند لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، کسی که دارای قلب باشد سخنان الهی را درک میکند، یعنی کسی دارای اون لطیفه الهی و روح الهی باشد، چون صبر هم میتواند مرتبه بالاتری برای قلب باشد. وگرنه خدای سبحان قلب انسانی که اهل کتمان شهادت است او رو معصیت کار می داند و قلب همین گروه را می فهمد قلبشون مریض است، که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون. در باری اهل نفاق دارد فی قلوبهم مرض، در باری افراد ضعیف الایمان دارد فی قلوبهم مرض، در باری کسی که به شنیدن صدای نامحرم تحریک می شود و طمع می کند تعبیر به مرض کرده است. در سوره احزاب به زنان پیغمبر دستور داد که ولا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض. معلوم می شود اون مردی که با شنیدن صدای نامحرم طمع می کند این قلبش مریض است. این قلبی که قرآن مریض می داند غیر از قلبی است که متخصص قلب او را نوارگیری می کند می گوید این قلب سالم است. قلب انسان گناهکار مریض است، زیرا گناه مرض است و در حقیقت روح آدمی است که گناه میکند و اون روح بیمار است. در اینجا که معصیت را به قلب نسبت داده است که نو آسمون قلبو، و اونهایی که کتمان کلی دارن قلبشون به مراتب بیمارتر است تا کسی که یک معصیت دارد. اگر کسی کتمان شهادت کرده است در محکمه قاضی عدل قلبش مریض است، کسی که اصل نبوت خاتم انبیا را صلی الله علیه و آله و سلم اونها را انکار میکند یقینا قلبش مریض است. لذا فرمود شما کتمان نکنید و انتم تعلمون. اینها احبار اون چه که در تورات و انجیل بود که جریان اسلام بود، بشارت به ظهور خاتم صلی الله علیه و سلم بود، اینا را کتمان میکردن. اون که اظهار میشد که اسلام واقعی بود، اگر او ظهور میکرد بساط اون کاری که احبار رهبان داشتن جمع میشد، لذا اون را کتمان کردن تا اسلام نیاید. اصولا یهودی ها جریان مسیح سلام الله علیه را کتمان کردن، جریان عیسی سلام الله علیه و مریم علیها السلام همه و همه در تورات آمده است. احبار تورات این را هم کتمان کردن، گفتن هنوز عیسی نیامده، چون که در باره اسلام هم همین کار کردن.
خدای سبحان فرمود اون که در تورات انجیل شما هست چرا روی کتمان میکنید برای مردم نمیگید؟ اون حق را کتمان نکنید، برای مردم بازگو کنید و حق را به لباس باطل نپوشانی که مردم باطل را ببینند و حق را نبینند. و تکتمون الحق، یعنی لا تکتم الحق، یا از لبس است یا از لبس، یا از پوشیدن است یا از اشتباه کردن. لبس یعنی اشتباه، بل هم فی لبس من خلق جدید، یعنی در جریان آینده و قیامت در لبس و اشتباه هم. لبس یعنی پوشیدن. فرمود شما حق را با باطل مشتبه نکنید که مردم نشناسند، و همچنین حق را به لباس باطل نپوشانید که مردم حق را نبینند. هر دو منهی است. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. در یکی از صحنه‌های جنگ وقتی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کردند که این همه افرادی که در برابر ما ایستادن اینها بر باطلن، ما بر حقیم، حضرت فرمود به این که تو حق را با مردم نشناس، اعرف الحق تعرف اهله، تو حق را بشناس زی حق شناخته می شود. هرگز حق را با مردم نشناس، بلکه محقق باش که خود حق را بشناسی. اگر حق را شناختی محقین را هم میشناسی. خدای سبحان به علمای اهل کتاب دستور میداد شما حق را برای مردم بیان کنید تا مردم حق را بشناسند، نه خود را به مردم معرفی کنید که مردم شما را بشناسند، هر چی شما گفتید بپذیرند. شما حق را برای مردم بیان کنید. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. این گروهی که حق را کتمان کردن، در بعضی از آیات خدا سبحان می‌فرماید که با حق را به شما آموختیم که لتبینون نهول الناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. این درباره اهل کتاب هست. آیه 187 سوره آل عمران این چنین است که لتبینون نهول الناس و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لا تبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فرمود ما از اینا پیمان گرفتیم که حق را برای مردم بیان کنند. خب این پیمان از علمای اهل کتاب است، نه از توده اهل کتاب. لا تبیننه للناس، حتما باید برای مردم بیان کنید و کتمان نکنید. اینها کتاب خدا را پشت سر انداختن، فنبذوه وراء ظهورهم، بعد خودشون رو مطرح کردن. این علمای اهل کتاب کتاب الهی را پشت سر انداختن و خودشون رو جلو، خودشون رو مطرح کردن. این گروه کسانی هستند که نامه اعمال اینها را در قیامت از ورای زهر اینها بینا میدن. میگن نامه تو از پشت سر باید بگیری. حالا چگونه اینا دستشون باز می شود که نامه را از پشت سر دریافت کنند؟ یک عذابی است توان فرسا. فرمود اون چرا که شما در دنیا انجام دادید در قیامت به اون صورت ظهور می کند. این گروه در سوره مبارکه آل عمران آیه 71 و 72 نقش دیگری را اعمال کردند. در آیه 71 دارد که یا اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل. این یا اهل کتاب از همون خطاب هایی است که نظیر تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یعنی ما که به شما کتاب حقیقی دادیم که روی کتمان کردید، شما مگر اهل تورات نبودید، اهل انجیل نبودید، مگر اهلیت ندارید برای تورات و انجیل، چرا تورات و انجیل رو کتمان کردید؟ اونجا که محمد یا بنی اسرائیل، یعنی چرا راه یعقوب سلام الله علیه را نمیرید؟ اینجا که دارد یا اهل کتاب، یعنی چرا تورات و انجیل رو برای مردم بیان نمی‌کنید؟ لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. این لسان لسان استفهام توبیخی است و این آیه محل بحث سوره بقره همون لسان نهی است. درست است. درباره اون گروه خدای سبحان و همون که ما برای اینا میزانی وضع نمی کنیم. یه بحث در این است که اینها نامه ندارن، کتاب ندارن، میزان ندارن. یه بحث دیگر هم در این است که اینها میزان دارن، کتاب دارن. بیان و زارش این است که در بعضی از قسمت‌های قرآن فرمود به این که اونها که کافرن فلان نقیم الهم یوم القیامت وزنا، ما برای اینها میزان طرح نمی‌کنیم، چون ترازو برای سنجش کالاست. کسی که هیچ کالا به همراه نیاورده چی رو بسنجه؟ برای اینکه مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب، سراب رو که نمی‌سنجد. وقتی عمل کافر مثل سراب شد، هیچ بو هیچ را نمی‌سنجد. لذا ظاهرا در سوره کهف است بود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای اینا ترازو وزن نمی‌کنیم چون چیزی ندارن بسنجن. یه بخش دیگر این است که گرچه ترازو ندارن که ما اعمال خیر اینا رو بسنجیم، اما بالاخره بدیها اینا هم یکسان نیست. اینا در نظر درکات باید مشخص بشه در کدوم درکه جا دارن. کافر در درکه وسط جا دارد، منافق درکه باید با یه سنجش مشخص کرد. اگر انفقین الافیر از فر بینات حساب شد، اگر کام نار از حساب شد، اگر درکات نار حسابی هست، کسانی که وارد درکات نار میشن حساب است، چون که درجات بهشت حسابی دارد و کسانی که لهم درجاتون هم حسابی. پس گرچه برای کفار در قیامت میزانی نیست تا حسنات اینها را بسنجد، فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنا، چون حسنی ندارن، اما درکاتشون میزانی دارن. درباره کتاب هم این چنین است، اینا نامه حق ندارن، اما کلا این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرغوب. خود سجین کتاب اینهاست، نامه اعمال اینهاست که او رو مشاهده میکنن. این گروه نه تنها حق را کتمان کردن، یه دسیسه دیگری هم اعمال کردن که در آیه 72 سوره آل عمران بعد از اینکه فرمود لمه تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتون تعلمون، فرمود به اینکه وقالت طائفتون من اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون. همین دسیسه را اعمال کردن، عده‌ای رو وادار کردن، گفتن برید مسجد مسلمین، برید در صفوف مسلمان ها شرکت کنید، در اول روز به رهبرشون ایمان بیاورید، در آخر روز برگردید بگوید ما رفتیم دیم خبری نبود، دست اسلام کشیدیم. این نقشه را در صدر اسلام همین یهودی ها اعمال کردن. قالت طائفه من اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، یعنی در تلیعه روز، در آغاز روز برید اسلام بیارید، وکفرو آخره، در آخر روز کافر بشوید، بگوید ما رفتیم دیدیم خبری نبود برگشتیم. با این دسیسه جلو اسلام آوردن دیگران رو بگیرید، لعلهم یرجعون، تا اونها هم که مسلمان شدن دست از اسلام بکشن و دیدی که خواستن اسلام بیاورن اسلام نیاورن. گرچه این کریمه را طرز دیگر هم معنا کردن، گفتن مراد آن است آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، یعنی اون چه که اول بر پیغمبر نازل شد که قبل بیت المقدس است، بو ایمان بیاورید، وکفرو آخره، یعنی آخر اون چه که نازل شده است بر پیامبر که قبل شما کعبه است نه بیت المقدس، بو کفر بورزید. این را معنا کردن، منتها که این وجه النهار قید باشد برای اون زیر علی الذین آمنو، نه آمنو علیان. این مکرار هم داشته قرآن شریف به اینها میفرماد به اینکه شما که میدانی چرا حق را کتمان میکنید. اینها دستورات نهی بود که از آلودگی اینها نجات پیدا کنند، چه زلالت چه ازلال. اونگاه دستورات مثبت را شروع میکند، میفرماد به اینکه و اقیم و سلاته و آت و زکاته ورکه و معراکه. این تا قرون سخن از نهی بود، الان سخن از امر است که نماز را اقامه کنید، زکات را ایتا کنید و بپردازید و بار رکوع کنندگان راکه باشید. مسئله اقامه صلات برای همه امم و انبیا و ملل بود. نماز همون بهترین رابطه عبد و مولاست. در آغاز رسالت موسی کریم سلام الله علیه سخن از صلات است و موسی کریم می‌فرماید به این که اقم الصلاه. در اونجا سخن از یاد حق است و نماز. در تلیعه وحیابی موسی کریم که چند مطلب را خدای سبحان در اون آغاز به حضرتش تلقین میکند، یکی از اون مسائل مسئله نماز است. فرمود و اقیم الصلاه و آتوا الزکات، نماز را اقامه کنید که ارتباطتون با خداتون مستحکم باشد، زکات را ایتا کنید که رابطه‌تون با خلق خدا در پرتو هدایت خدا حفظ باشد، که زکات یه امر عبادی است و اگر امر عبادی است کم و کیفش دار خدا باید معین کند اولا و امتثالش هم باید به قصد قربت باشد ثانیا، و اگر چنون که مسئله لله نباشد هرگز پیوند بین انسان ها هم برقرار نخواهد بود. لذا اگر زکات به عنوان عامل ارتباط انسان ها به یکدیگر است، برای اینکه همه اینها به یک مبدا ختم می شود و اون خداست که لله انسان زکات می دهد، چون زکات جزء بهترین عبادات است. این چنین نیست که اگر کسی به غیر قصد غربت داد اون زکاتش مقبول باشد و امتثال کرده باشد. و اقیم و صلاته و آت و زکا و رکع و مر راجعین، هم مسئله جماعت را حفظ می کند و هم به راکعین پیوستن که راکعین حقیقی در حقیقت اولیا و انبیاء الهیان اشاره می کند و هم اصل صلات را. اصل صلات گرچه عبادت است ولی برجسته ترین صلات همون صلات جماعت است. این رو در باب جماعت ملاحظه فرمودید. مرحوم صاحب وسائل این حدیث شریف نقل کرد که اعمای حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرد من گاهی قائد دارم که دستم را میگیرد و مسجد میآورد. گاهی کسی که قائد باشد دستم رو بگیرد و مسجد بیاورد ندارم، چه کنم؟ فرمود بین منزلت و بین مسجد یک تناب و نخی رسم کن، اون نخ رو بگیر و مسجد بیا و از فضیلت نماز جماعت مسجد محروم نباش. اگر کسی رو نداشتی که دستت رو بگیرد و مسجد بیاورد، اون تنابی که بین منزلت و مسجد رسم کردی اون تناب رو بگیر و مسجد بیا، چه از جماعت فاصله نگیری. لذا در نوع این موارد هم لسان جمع است به عنوان اقیمو و آتو، و هم دستور آن است که ارکو مر راکین یا کونو مر صادقین و امثال ذالک و اقیم و صلاته و آتو زکاته و ارکو مر راکین. مسئله مهمی که برای بنی اسرائیل بود همون کتمان بود. شما جریان برای اسرائیل که در تاریخ ملاحظه فرمایید، میبینید به این که مهمترین خطری که اسلام را تهدید میکرد همین خطر یهودیت بود. اینا وقتی دیدن اسلام در حجاز رشد کرد و در مدینه برای خود بازاری فراهم کرد، هم شروع کردن به پیمان شکری، هم شروع کردن به دسیسه علیه مسلمین با کفار و مشرکین حجاز هماهنگ شدن. لذا آیات بعدی را پشت سر هم تقریبا بیش از 100 آیه است که در همین سوره مبارکه خطاب به بنی اسرائیل است درباره پیمان شکنی اونا، توطئه اینا علیه مسلمین. بخش از اینها ناظر به عبادت بود که این را اشاره کرد و فورا گذشت. باز می فرماید اتعمرون الناس بالبر که تلیعه بحث بعدی است. الحمدلله رب العالمین.